بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نتیجه و محصول بحثایی که در چند جلسه اخیر درباره راز معجزات، این اصطلاح از مرحوم شهید فهریس اصطلاح قشنگی است، درباره راز معجزات بیان شد، حاصل حرف این شد که خوارق عادات به خصوص اون چی که به نام معجزات و یا کرامات نامیده می شود، اونها صور مختلفی می توانند داشته باشند به لحاظ عقلی. اگر از ما سوال کنند که توجیه شما، تفسیر شما برای معجزات چیست، به گونه ای که قوانین عقلی هم هیچ گونه خدشه ای پیدا نکنه، قوانین علمی هم ها کذا. بحث راز معجزات یا تفسیر معجزات این هست که از ما میپرسن شما که به معجزات معتقدید، به عنوان یک باور دینی این را چگونه توجیه میکنید، چه تفسیری دارید که هم با قواعد عقلی هماهنگ باشد و هم با قوانین علمی. این مهم اینجاست دیگه، مرحوم شهید مطهری هم فرمودن ما باید این رازش را بیان بکنیم. اون چی که در طی بحث های جلسه های قبل بهش رسیدیم این شد که ما به از نظر عقلی می توانیم صورت هایی را تصویر کنیم، فرض کنیم. اینجا حالا کدام یکی از معجزات با کدام یکی از این صور هماهنگه و منطبقه، این را دیگه گفتیم از ادله باید ادله معجزات کشف کنیم، بفهمیم. هم می تواند معجزه و خارق العاده فعل مستقیم خدای متعال باشد، از نظر عقلی مشکلی به وجود نخواهد آمد. اون چه که به عنوان مشکلات عقلی برای این فرض ممکن بود مطرح بشود را در مباحث قبلی گفتیم که اینا مشکل نیستن، تفصیلا بیان شد. و از ظواهر آیات و روایات و به خصوص بعض آیات هم گفتیم موارد این چنینی هم داریم، یعنی بعض ظواهر آیات استفاده می شود که معجزه یا کرامت به مشیت خاص الهی و مستقیما واقع شد بدون هیچ گونه واسطه طبیعی یا متافیزیکی. یک فرض دیگر این است که بگوییم معجزه و خارق العاده علتی دارد غیر از مشیت الهی و آن عبارت است از اراده و نفس صاحب کرامت و صاحب معجزه. او تصرف می کند در عالم طبیعت و یک پدیده ای را در عالم طبیعت احداث می کنه به اذن الله. این هم عقلا امکان پذیر است و عرض هم کردیم که از ادله نقلی استفاده می کنیم که قاعدتا معجزات این گونه واقع می شود. گفتیم این را به عنوان یک اصل و قاعده از ادله می استفاده بکنیم. پس این هم یک فرض. فرض سوم این است که خارق العاده یا معجزه یا کرامت توسط کتاب مشیت الهی است و تابع اراده پیغمبر یا ولی خداست. در این حال یک سبب مادی و یا طبیعی هم داشته باشد ناشناخته که دیگران آن را نمی دانند. خداوند علم اون سبب را در اختیار پیغمبر خود یا ولی خود قرار میدهند و او از آن استفاده میکنه و این پدیده را به وجود میاره، حادثه ایجاد میشه. هر یک از این صورتهایی که عرض کردیم عقلا ممکنه، بر حسب ادله. ما برای این قسم سوم تا کنون نتونستیم شاهدی پیدا بکنیم از آیات یا روایات که این گونه بوده است. البته ممکنه، یعنی ما فرضش را همچنان حفظ میکنیم. اگر هم دلیلی پیدا کردیم و قائل هم میشریم که فلان معجزه یا فلان کرامت تحت تأثیر یک سبب مادی و سبب طبیعی ناشناخته ایجاد شده است، ولی تا کنون ما حالا استقصا نکردیم، ولی این مقداری که آیات و روایات را ملاحظه که شده چنین موردی نیافتیم. خب بالاخره یک موجودی تیز رو دیگه، حالا ما اسباب یعنی مرکب تیز رو هست. امروز حتی سرعت نور هر ثانیه 300,000 کیلومتر میگن طی راه میکنه، یه مسیر میکنه. از شاید که بس اون قسم دوم که عرض کردم اون را به عنوان یک قاعده ما فعلا حفظ میکنیم، یعنی میگوییم که قاعدتا بنابر اصل اولیه مطابق قاعده‌ای که استفدنا این قاعده را از نه از عقل بلکه از ادله نقلی، هرگاه یک کرامتی و یا یک معجزه‌ای واقع بشود میگوییم این بر اساس مشیت و اراده پیغمبر و ولی خدا که خدای متعال این قدرت را به او داده است انجام میشود. این را به عنوان یک قاعده اصل اولیه میگیم. اینجوره. و اگر موارد دیگری دلیل خاص پیدا شد که نه خیلی اصلا واسطه ای نداشته، مستقیما به مشیت الهی بوده است، یا احیانا یک سبب مادی هم طبیعی هم بوده، خب قایم میشه. خب این تحلیل و تبیین با هیچ اصل عقلی و با هیچ قاعده و قانون علمی هم ناسازگاری ندارد. چرا؟ چون اصل عقلی که عرض کردیم که اینجاها مطرح میشد فلسفی، یعنی اصل عقلی که میگیم یعنی فول فلسفی، که اصل علیت، اصل علیت، علیت معناش این است که هر حادثی یا هر پدیده‌ای، هر چیزی که واقع میشود علت میخواهد. خیلی خوب، همه این صوری که ما عرض کردیم این قانون بر اون حکم فرماست. یعنی اونجا هم که بگوییم پدیده به اراده مستقیم خداوند متعال واقع می شود، خب اراده الهی می شود علت. نقض قانون علیت نیست که معلول بلا علتن، حادثه بدون محدث بوده باشد. پس قانون علیت اصل علیت که نقض نشد. قانون سنخیت چطور؟ که بایستی بین معلول و علت یک سنخیتی باشه. خب این را هم عرض کردیم، سنخیت اونجا که سخن از فعل و فاعل است معنیش این است که فعل یک درجه ای از کمال را دارد که امر وجودی است، فاعل باید اون کمال وجودی را داشته باشد، حد اقلش اینه، چون معطی کمال محال است که فاقد کمال باشه. خیلی خوب، هر امر وجودی که ما در این عالم در نظر بگیریم، حالا هر مرتبه ای از وجود را که داشته باشد فرق نمی کنه، پس یک حظی از کمال داره، یک درجه ای از کمال داره. خداوند متعال واجد همه کمالات وجودی است به ذات، پس قانون سنخیت هم نقض نمیشه. برای خاطر اینکه سنخیت این است که فعل کمال وجودیه، فعل را فاعل دارا باشد، خدای متعال همه کمالات را به ذات دارد. اونجایی هم که نفس پیغمبر منشأ پیدایش این پدیده می شود ها کذا. یعنی باز فرض این است که نفس پیغمبر یا ولی خدا از نظر کمال وجودی در مرتبه بالاتر نسبت به این پدیده طبیعی مادی، پس نه قانون علیت نقض میشه و نه قانون سنخیت. و قواعد علمی هم، آیا قوانین علمی که علم تجربی اینا چطور؟ نه اینا هم نقض میشن. چرا نقض نمیشن؟ زیرا قوانین علمی همونطوری که در جلسه قبل هم عرض کردیم، قبلا هم تکرار شد، مرحومای مطهری هم تصریح فرموده، قوانین علمی مشروطن، غیر از قوانین ریاضی هم که مطلقن، غیر از قوانین فلسفی هستن که مطلقن، قوانین علمی مشروطن. یعنی قانون علمی مثلا فرض فرمایید که جاذبه که یک قانون علمی هست، مشروط است به این که یک مانعی در برابر او نباشد. اما اگر چنانچه یک مانعی باشه، این قانون دیگه اثر نمی کنه. اگر سنگی از هوا به زمین می آید بر اساس قانون جاذبه، حالا اگر یک عامل طبیعی یا غیر طبیعی جلوش گرفت، خب این دیگه اثر نمی کنه. نه اینکه قانون جاذبه نقض می شود، نه خیر، شرطی دارد، فعلا اون شرطش محقق نیست، این مشروط عمل میکنه. یعنی از اول قانون مطلقی نبوده که حالا تقیید بکره بگیم نقض شد، نه خیر، قانون بوده از مقید، قانون بوده از مشروط. هر قانونی که مقید و مشروط باشه کلیتش با شرطشه. هر قانونی که از اول دارای قید هست، دارای شرط هست، کلیت اون قانون با شرطش حساب میشه، با قیدش، نه بدون اون قید و شرط. پس قانون جاذبه کلیت دارد. اگر سنگ را کسی جلوش را گرفت با دستش یا با هر سبب طبیعی، یا نه اصلا یک اراده ای کرد، یک آدم ارادهش قوی است، دعا کرد، از خدا خواست، نیاد پایید، خب نیاد پایین، اون قانون جاذبه میگفت اگر مانعی نباشد این قانون اثر میکنه، اگر نباشد اینجا هست، اینجا نقض نیست که. پس بنابراین هیچ قانون علمی هم با معجزات نقض نمیشود. اگر دقت کنیم به این نکته بسیار ظریف، خیلی راه گشاست. توهمی که میشود یا تصوری که میشود که معجزات یا خوارق عادات ناقض قوانین علمی و قوانین طبیعی هستند، این توهم منشأش این است که قانون علمی را به صورت مطلق تصویر کرده، یعنی قانون علمی را غیر علمی تصویر کرده، قانون علمی را قانون ریاضی تصویر کرده، بعد گفته است که قانون علمی نقض شد. اما اگر نه، قانون علمی را قانون علمی ببینیم، نه ریاضی، نقض نشده که از اول مشروط بوده. ملاحظه فرمودید، این اون نکته بسیار لطیف و ظریفی است که اگر ما بهش توجه بکنیم هیچ مشکلی اصلا، ما الان من احساس میکنم هیچ مشکلی انسان نداره، با تمام خاطر جمعی و اطمینان خاطر به معجزات ایمان داریم و به قوانین علمی هم پایبندیم، به قوانین عقلی هم پایبندیم، هیچ گونه تعارضی تضاهمی اینجا مطرح نیست. بله بله بله، آبیست، آب دریا، آب دریا بر حسب قوانین علمی و طبیعی شناخته شده که بشر می داند، معمولا اینجور نیست که بینش یک راهی باز بشه، چند تا راه باز بشه. یعنی علم و تجربه به ما می گوید که این نشدنیست، مگر این که یک عامل دیگری دخالت بکنه که ما اون را نمی دانیم. یعنی قانون اینجور از فرمون چون سلبیه، ایجابی که نیست. اگر سوال بکنیم که قوانین تجربی و علمی در این باره چه میگویند، میگیم قوانین علمی میگویند که آب دریا بر حسب عواملی که ما میشناسیم قابل اینه که خود به خود شکافته شود و راه باز بشود نیست. خب میگیم یعنی شما میگید اصلا نمیشود یا فعلا شما پیدا نگید؟ میگن نه، ما فعلا بر حسب اون چه ما میدانیم نمیشود، مگر آن که یک سببی که ما نمیدانیم دخالت کنه. از اول اینجوریه، از اول مشروطه دیگه. من از اول گفته از بر حسب این قوانین و قواعدی که نعرف ما اونها را میدانیم این واقع نخواهد شد، باید اسباب بیاد، خیلی هزینه میبرد تا آرام آرام بتونیم یه راهی باز بکنیم. ولی حالا سوال بکنیم که شما که این را میگویید، میگویید مطلقا نمیشود؟ میگه نه، من مطلقا که نمیگم، مشروطه. اگر یک سببی که ما ازش خبر نداریم، اون سببی که ما خبر نداریم لعل سبب طبیعی باشه، لعل ما برای طبیعی باشه، اگر اون دخالت نکنه این نمیشه. حرفش هم درسته، حرفش درسته، یعنی قانونش عام است. اگر یک سببی که هنوز کسی پیدا نکرده دخالت نکند، آب دریا را بخوای بشکافی حتما باید یک وسایلی بیاوری و کلی هزینه بکنی و چقدر طول میکشه، دفعتر نمیشود. حرفش هم درسته، نقض نشده که. چون این نظریه ای که علم در واقع این پیام سلبی علم است. گاهی علم پیامش و زبانش ایجابیه، گاهی زبانش چیه؟ سلبیه. گاهی میگوید میشود، گاهی میگوید نمیشود. هر دوش هست دیگه، علم تجربی. یک جا میگوید میشود، این دارو را بخورید این بیماری معالجه میشود. خب میگیم این مطلقه یا مشروطه؟ شما که میفرمایید که این دارو را بخورید این بیماری، این میکروب از بین رود، معالجه میشه، میگه مشروطه. میگه مشروطه به چیه؟ میگه مشروط است به این که اگر یک سببی که من هنوز نمیدانم دخالت نکند، مانع نشود. مشروطه به عدم مانع، دقت میکنه؟ خب از اول مشروطه دیگه. حالا اگر آمد یک سببی پیدا شد دخالت کرد که ما نمیدانیم، میگه من از اول گفتم که اگر مانعی نباشه دخالت نکنه این نتیجه میده. خب دخالت کرد، نتیجه نداد. خلاف حرف من که نشد که، من قانونم مشروطم. اون جاهایی که سلبی است، یعنی تجربه و علم، میگوید که این بیماری که آوردن عکس گرفتن و آزمایش کردن و بررسی کرد، گاه این دیگه نمیشه. دیده یه گهگاهی دکترها میگن ما تلاش خودمون رو کردیم برید دعا کنید، میگن نمیشه. همین که دکتر میگوید برید دعا کنید یعنی چه؟ یعنی این حرف من مشروطه. این که من میگم نمیشود بر حسب علم، این مشروطه. یعنی اگر یک عاملی به نام دعا آمد دخالت کرد میشود. بزن میگه برید دعا کنید، نقض نشد که، هیچ نقض نشده. سر سوزن این قانون علمی پزشکی به هم نخورده. بله، لاغ شرطه. حتی راجع به اسباب طبیعی که هنوز تو تا آخر خط نرفته که حالا معلوم نیست کجای مرحله طبیعت شناسی قرار داره، حتی به نصف اونا هم لاغ شرطه. بله، اینجوری میگه من فعلا نمیدانم، لعله باشه. این مهم است. این حقیقتا خدا رحمت کند مرحوم مطهری، این نکته اش خیلی برای ما راه گشا بود. گرچه ذهن خودمونم رسیده بود، ولی خب این تعبیر ایشون هم چون هست یادم دلنشین تره که قوانین علمی یا بفرمایید قوانین طبیعی شناخته شده، حالا فرق نمی کنه، یا بفرمایید قوانین علمی مطابق با واقع، قوانین درست علمی، یا بگید قوانین طبیعی که ما شناخته ایم، فرق نمی کنه. این قوانین مشروط هست. قانون ریاضی نه مطلقا، این که مثلث زوایای مجموعه زوایای مثلث دو قائم است هیچ شرطی نداره. این فقط شرطش اینه که مثلث باشه، حالا تو ذهن یا در هر جا، فقط مثلث باشه. همین بس است دیگه، هیچ شرطی نداره. دقت می‌فرمایید؟ دیگه بگم آیا اراده غیبی دخالت میکند؟ چه میکند؟ بگم مشروط از زوایای مثلث برابر دو قائمه است، مگر اینکه یک عامل غیبی فلان دخالت کنه. یعنی نمیشه دیگه، نشدنیه. آب دریای خزر را بریزیم تو حوض فیضیه که نه حوض فیضیه بزرگ بشود نه دریای خزر کوچک بشود، این نشدنی. این شرط رو دیگه نداره. بله اگه شرط کنیم میشه آب دریای خزر را حالا امکانات باشه بکشیم بیاریم اینجا، اون رو کم کنیم فشرده کنیم، این حوض هم بزرگ کنیم. با این شرط از امیرالمومنین سوال کردم که ببینید سوالی که از حضرت شد که آقا جان مگه نمیگید خدا قدرت بر هر چیز دارد؟ فرمودن چرا؟ آیا میتواند ان یجعل الدنیا فی بیضت ولا تکبر البیضه ولا تصفر الدنیا، هل یقدر ربک ان یفعلها کذا؟ سوال کردم. حضرت فرمود که ان الله لا ینسب الی العجز، عجز در خدای متعال راه ندارد. والذی سألته لا یکون، این که شما پرسیده نمیشه، این شدنی نیست. اول باید یک چیزی قابلیت داشته باشه، شدنی باشه، اون وقت میگن آیا فاعل میتونه یا نمیتونه. اگر نشدنی است که دیگه نمیرن بگن که فاعل میتواند، نمیشود، قابلیت وجود نداره، ممتنه. یه جای دیگه حضرت یه جواب دیگه ای داده، حالا بذارن توی حدیث دیگه است، اینا در توحید سروق است. یه جای دیگه فرموده است که من اقدر، میگه حالا منصف باش، تو با این شرطی که کردی گفتی این مشروطش قبول کردی دیگه، یعنی قبول کردی که اگر خدا تخم مرغ رو بزرگ کنه دنیا رو هم کوچیک کنه جا میشه، این را فرض کردی که بله، اینو من کار به اون ندارم، میگه اینو خدا میتونه، اینو بگو ببینم میتونه یا نه. یعنی تو فرض، این آقای مستشکل فرض گرفته که بله این تو از خدا برمیاد، خدا اینقدر قدرت داره هیچ کار بکنه دنیا رو فشرده کنه تخم مرغ رو بزرگ کنه اون رو تخم مرغ جا بده. مثلا گفت حالا حضرت عباسی رضی الله عنه، من میگم، گفت کی از این قدرتش بیشتره که بتونه همین کاری که تو میگی همین که شدنی از انجام بده غیر خدا؟ کی میتونه؟ این هم فقط کار خدا، خدا هیچ کس دیگه نمیتونه. اون که شدنی هست لا یقدر علیه الا الله، اون هم که نشدنی هست که خدا غیر خدا نداره دیگه، نمیشود که اینطور است. پس بنابراین قوانین ریاضی یا مثلا فرض کنید معلول بلا علت، نمیشود، این عقلا نمیشه اصلا معلولی باشه علت نداشته باشه، محاله، شرطی نداره دیگه. دیگه میدن معلول بلا علت نمیشود مگر اینکه مثلا فلان عامل دخالت کنه، دیگه مگر نداره. پس حاصل حرف این شد، این به نظرم نکته بسیار لطیفی بود و من به سهم خودم خیلی خدا را شاکرم، این حقیقتا این رو با تمام وجودم عرض میکنم که این مسئله به این صورت هدایت کرد ذهنمون را، آورد تا اینجا، آورد خلاصه دست ما که نیست که ما که چی بلدیم. این عنایت الهی بود که من گاهی یک مطلبی را می نویسم که اونا بیان بگم بین راه ان ذهنم همش به هم میخوره، اینجا که میره چیز دیگه میگم، دست ما نیست. و خیلی من خدا را به سهم خودم به خاطر این نکته، چون این یک عویسه است. وقتی افراد بزرگی مثل علامه طباطبایی، مثل استاد مطهری دیدید مطالبی که فرمودن با هم بعضا با هم نمیخونه، یک جایی جور فرمودن یک جا جور دیگه، معلوم شد مسئله خیلی پیچیده است. و حالا شما ملاحظه کنید این غربیان بیچاره ها گرفتار همین داستان شدن، غربیان گرفتار همین قضیه شدن. بد نیست من امروز شما ببرم به اروپا ببینید که اونها در این مسئله چه گفتن. کتاب عقل و اعتقاد دینی صفحه ابشد 290 بحث معجزاته، یه فصل این کتاب راجع به معجزاته، معجزات. بله آیا خداوند در امور زمینی دخالت می کند؟ تیتر سرفصل این فصل هم این هست، صفحه 290. این سوال را اینجور مطرح کرده که آیا نقض در این درباره این پرسش بحث کنیم، اجازه دهید، میگوید اجازه دهید نخست درباره سطر چهارم این صفحه است، اجازه دید نخست درباره این پرسش بحث کنیم که آیا نقض قانون طبیعی ممکن است یا نه. یعنی پیش فرضش این است که معجزات نقض قانون طبیعته. پس ما اگر بخوایم راجع به معجزات صحبت کنیم، اول باید ببینیم اصلا این میشود یا نمیشود، تا بعد ببینیم معجزه داریم یا نه. خب بعد میگوید مکینون، که این متولد 1925، معلوم میشه معاصره، وفاتش نداره، متولد 1925، اون وقتی این کتاب رو می نوشتن زنده بوده، حالا شاید هم مرده باشه، نمیدونم، در اصل معاصره، پاسخ منفی مردم پسندی به ما میدهد که نقا جان نمیشه باید ما نقص کنیم. او به ما میگوید که قوانین طبیعی چیزی نیستند جز توصیفاتی ملخص از نحوه تحقق موجودات در عالم واقع. چی شد؟ چی تعبیر اون؟ یه بار دیگه باید بخونم. قوانین طبیعی چیزی نیستند جز توصیفاتی ملخص از نحوه تحقق موجودات در عالم واقع. یعنی مثلا وقتی که میگوییم که آب در 0 درجه منجمد میشود، در 100 درجه به جوش میاد، تبخیر میشه یا به جوش میاد، این معنیش هست که ما داریم، ما اومدیم کلی موارد را هی گفتیم، این آب، اون آب، اون آب، اون آب، اون آب، اینا را هی مطالعه کرده ایم، دیدیم جریان واقعی این طوره، جریان واقعی عالم طبیعت این طوریه که آب در 0 درجه میشه منجمد، در 100 درجه چی میشه، چی جوش میاد. نه، یه تعدادی آب رو الان 100 مورد فرض کن، اینا ملخصش کردیم، اومدیم توی یه قالب ریختیم، گفتیم آ کلی دیگه نمیگیم آبی که فلان وقت فلان وقت فلان آقا این اشخاص رو قیچی میکنیم، منها میکنیم، یه خلاصه‌اش میکنیم، میگیم آ در این عالم طبیعت آب در 0 درجه منجمد میشه. این ملخص واقعیتی است که در این عالم رخ میده، یعنی جریان واقع اینطوره. پس قانون طبیعی یعنی این. خب بعد میگه بنابراین وقتی میگوییم که واقعی قوانین طبیعی را نقض کرده است، حالا اگر یک آبی به 100 درجه مثلا چیز شد، حرارت پیدا کرد، جوش نیومد، صبح میخواد چای بخوره، گذاشته روی گاز، مثلا سماور روشن کرده یا تلویزیون گذاشته روی گاز، بله این رفتی جوش نمیاد که چای رو دم بکنه، ولی کم درجه حرارت هم فرصا اندازه‌گیری میکنه به 100 رسیده مثلا به 70، جوش نمیاد. خب حالا این چه میشه؟ آیا نقد میگه این نمیشه اینجور بشه؟ آبی باشد به جوش نیاید یا مثلا منجمد نشود، این نمیشود. چرا؟ چه مشکلی پیدا میشه؟ میگه اگه اینا بگیم، در واقع گفته ایم که واقعه مورد بحث، اون موردی که داریم دربارش بحث میکنیم، بله این واقعی در جریان بالفعل وقایع است، در واقع گفته ایم که واقعی مورد بحث کنم، مورد این موردی که حالا این آب جوش نمیاد، نمیاد دیگه، میگیم در متن واقع نمیاد، در حالی که از اون طرف میگفتیم در متن واقع چیه؟ اینه که میآید. پس در متن واقع یک پدیده هم میآید میشود هم نمیشود، این تناقضه. پس نباید این قابل نقض باشه، چون قانون طبیعی متن واقع داره گذارش میگه، میگه متن واقع این گونه است. حالا شما یه مورد میگه این گونه نیست، خب قضیه کلی این گونه است با یک مورد نیست تناقض دیگه، ایجاب کلی سلب جزئی میشه تناقض، میگه محاله دیگه، متن واقع بالاخره یا این گونه هست یا متن واقع این گونه چی نیست، میگه نمیشه. با دقت کنید، ادامهش ملاحظه کنید، و البته این امری ناممکن است. چرا ناممکن است؟ اون تناقض دیگه، جریان واقع در آبهای عالم این گونه است، نه یه مورد پیدا کردیم که جریان آب در عالم این گونه نیست، خب این موجبه کلی سلب جزئی میشه تناقض، میشه محال، پس ناممکنه. خب دقت فرمایید، او تصدیق میکند، تصدیق میکنه همین آقای مکینون، تصدیق میکند که چه بسا واقعا وقایعی رخ دهد. خب حالا میگم آقای مکینون حضرت عالی بالاخره این خوارق عادات رو اصلا منکری، یعنی شما میگه اینا دروغه، میگه نه، میگه من مواردی رو قبول میکنم واقعا اینجور هست که اینجور میشه، این دارو اثر نمیکنه، اون بیماری غیر قابل علاج علاج میشه، اینا رو قبول دارم. او قبول میکند که وقایعی رخ میدهد که در حال حاضر با تلقی متعارف ما از نحوه تحقق امور تعارض داشته باشد. میگه بله قبول دارم مواردی که اون گونه که ما میفهمیم امور واقع میشه گاهی اونجور واقع چی نمیشود. اما بعد چه میگه؟ میگه خب اما اگر آنچه در حال حاضر قانون طبیعی تلقی میکنیم حقیقتا نقض شود، تنها نتیجه ای که میتوان گرفت این است که آن قانون ناقص بوده است. میگه معنیش میدونی چیه؟ معنیش اینه که ما این قوانین اونا هی بیان چون چیز بکنیم تجدید نظر کنیم. یعنی قانون پزشکی در مورد مثلا فلان بیماری خوبه، اگر یه نقضی پیدا شد حالا ولو خارق العاده پزشکا باید جمع بشن رو این قانون تجدید نظر کنن، چون معنیش این است که در متن واقع این دیگه جواب نداد. وقتی جواب نداد نقص قانونه دیگه. هر قانون وقتی یه نقص پیدا کرد، خلل یا خلل پیدا کرد، بعد برن جبرانش کنن، رخنه‌ای شد بعد برن رفوش کنن. حالا نه ایشون اینا رو نمیگه، اینا ذهنشون به این چیزا توجه نکردن، گیر کرده. میگه خب چه بکنیم؟ از اون طرف میگیم قوانین که نمیشه بعد قانون طبیعی دو جور باشه دیگه، طبیعت یا اینجوره یا اونجوره نیست. از اون طرف که این خوارق رو هم که نمیشه منکر باشیم که اینم که خلاف وجدانه، هیچ چیز واضحیه. میگه پس لازمه این است که وقتی یه خارق العاده مثلا رخ داد برگردیم اون قوانین رو تجدید نظر کنیم، اون این قوانین دیگه از این به بعد قابل عملیاتی نیستن. اینجوری میشه آه. تنها نتیجه‌ای که میتوان گرفت این است که آن قانون ناقص بوده است، زیرا قانون طبیعی مطابق تعریف، قانون طبیعی کدامه؟ جریان بالفعل وقایع را بیان میکند. بله. و ما علل اصول باید همیشه آماده باشیم که قوانیمون رو بسط دهیم و آنها را با تمام وقایع سازگار کنیم. ما مطابق تعریف هرگز نمیتوانیم قاعده و استثناء را توأماً قبول کنیم. آخرش دقت کنید، میگه نمیتونید بگید آقا من هم قانون پزشکی را قبول دارم همین استثناء را قبول دارم، دغدغه هم ندارم. نمیتونید بی دغدغه باشید، یا این استثناء را بگید منکر بشید قبول ندارم، مثل معوله و اینا که میگن ناتعویل میکنن، یا اگر استثناء را قبول دارید قانون دیگه از قانونیت میفته، قانون تونم برگردید تجدید نظر کنید. میگه نمیتونیم هر دو را قبول بکنیم، هم قانون را هم استثناء را، نمیشه. این حرف این آقاست. درجه کردید؟ این نویسندگان میان حالا اینا نقد میکنن. حالا ببینید اونا چطور نقد میکنن این مطلب رو، اینا نقد میکنن. خسته که نمیشید که بخونم براتون، انشالله که خسته نمیشید، خسته نباشید دیگه، دقت کنید. اما این نوع استدلال ها مورد مناقشه است. اینا میگن که این استدلالی که این آقای مکینون کرده اینا این درست نیست. البته اگر فرض کنیم که تمام وقایع، اینجاش خوب گفته، اگر فرض کنیم که تمام وقایع منحصراً علل طبیعی داشته باشند، پیش فرض ما این باشه که همه وقایع که میخوان رخ بدن حتما چه داشته باشن؟ علل طبیعی داشته باشن. در این صورت هر واقعی که با قوانین طبیعی مربوط ناسازگار باشد، کفایت و جامعیت اون قوانین را در معرض تردید قرار میدهد. یعنی اگر منحصر کردیم که هر واقعی در این عالم رخ میدهد حتما باید سبب طبیعی داشته باشد، اون وقت این قوانین ما را، قوانین شناخته شده ما را اشکال میکنه، اگر اینجور نشد خدشه‌دار میکنه. برای مثال، حالا مثال میزنم، فرض کنیم یک لیوان آب ناگهان و خود به خود تبدیل به شراب شده است. حالا نه چون فضای خودشون با شراب و این اصلا فرق دارن، از این مثال ها زده، نان و شراب دارن دیگه. در مسیحیت یه قصه نان و شرابی هست، میگن حضرت مسیح سلام الله علیه شب وداع به حواری ها گفتش که ارشد که این شراب را بخورید، این خون من از شما دارید میخورید، این شراب را از دست من بگیرید بخورید، خون من را خوردید، در وجود شما نفوذ میکنه دیگه، شما عیسی به تمام معنا میشه، و این نان را هم بخورید، این نانم گوشت من است دارید میخورید، از دست من این نان را بگیرید بخورید، گوشت من را شما میخورید، دیگه شما عیسوی میشوید آبن و نانن از هر دو جهت. این از قصه ها دارد. یه کتابی هم نوشته از نان و شراب. اون وقتایی که ما خیلی جوان بودیم میخواستیم نویسنده بشیم، به یه آقایی گفتیم آقایی میخواییم نویسندگی پیدا کنیم، چه کتابایی رو بخاریم نویسندگی ما قوی بشه. این کتاب ما من هم دارم کتاب خانم نان و شراب، کتاب از رومان یه نفر ما راه نمان اگر این را بخوانیم مثلا قلمشون. خب ایشون میگوید که فرض کنیم یک لیوان آب ناگهان و خود به خود تبدیل به شراب شده است. اگر فرض کنیم که این واقعه معلول تأثیر یک علت طبیعی ناشناخته، تو پرانتز و چه بسا ناشناختنی، اگه گفتید این ناشناختن حرفی که آقای شهیم تحریری دیدی که تحریرشون میگو به همواره ناشناخته میماند، این تو پرانتز همون است. اون ناشناختن اون حرفی که علامه داشت که بله فعلا یک علتی ناشناخته. اگر فرض کنیم که یک علت طبیعی تأثیر طبیعی ناشناخته و چه بسا ناشناختنی بر روی خواص شناخته شده یه آب باشد، چطور شد که این آب شراب شد؟ بگیم یه علت طبیعی ناشناخته و چه بسا اصلا هیچ وقت غیر قابل شناخت تأثیر کرده. در این صورت باید آن دسته از قوانین علمی را که به ما می‌آموزند آب به طور طبیعی به شراب تبدیل نمی شود ناقص تلقی کنیم. اگر اینجوری باشه، اگه یک سبب طبیعی داشته باشه، اون قانون علمی دیگه قانون علمی دیگه نیست. قانون علمی گفت چه؟ می گفت به صورت طبیعی هیچگاه آب شراب نمی شود. الان آب شراب شد، پس اون حرف کلی دیگه از بین رفت. میگه بله اگه اینجوری فرض کنیم حرف آقای مکینون درسته، اما خوب دقت کنید، اگر فرض کنیم که تبدیل آب به شراب معلول تصرف مستقیم خداوند باشد، یا شما یه پرانتز شما باز کنید، یا معلول علل چه؟ متافیزیکی، علل روحی، نه علل مادی. میتونیم پرانتز باز کنیم ها. اگر بگیم معلول او باشد، در این صورت نمیتوانیم قوانین علمی را که به ما میآموزند آب تحت هیچ شرایط طبیعی به شراب تبدیل نمیشود ناقص بدانیم. این شد مشروط. اینجا را مشروط کرده، یعنی قوانین طبیعی میگن آب به شراب تبدیل نمیشود بر حسب جریان طبیعی. حالا اگر یک عامل غیر طبیعی آمد، میگه من به اون چه کار دارم، من از اول قانونم این است که این نشدنیست بر اساس قوانین چه؟ طبیعی. شما میگید یه قوانین ماورای طبیعیه، میگم خب باشه اون به من چه ربطی داره؟ میگه اگه اینا بگیم اون وقت میتونیم هم قاعده را قبول بکنیم هم استثناء را. میگه برخلاف حرف این آقای مکینون که گفت ما نمیتونیم هم قاعده را و هم استثناء را قبول بکنیم، میگه نه، ما جمع میکنیم هر دوش را قبول میکنیم. بله، بلکه باید این اعتقاد را که اینجا باید دقت کنید، خوب گفتن انصافا، اینجا را قشنگ گفتن، گفتن نه ما قانون اون سر جای خودشه، عقیده خرابی داشتیم اونو باید درست کنیم. اون عقیده خطا چه بوده؟ بلکه باید این اعتقاد را که ارمشد که میتوان تمام این اعتقاد را که میتوان تمام وقایع را بر مبنای قوانین طبیعی تبیین کرد ناقص بدانید، یعنی ماده گرایی، حس گرایی، اصالت حس، که بگیم ما هر چیزی هست از رخدادها، وقایع، هر واقعی تو این عالم از راه قوانین طبیعی حتما باید انجام بشه. میگه بله اینا بگیم اون وقت مشکل پیدا میکنه، ولی اگر بگیم نه ما بعضی از وقایع علت متافیزیکی اون داشته باشه داشته. علم اینجا حرفی نداره که. حالا سب میتونیم تمام کنم این را. بله. و اگر اینطور باشد ما میتوانیم برخلاف مکینون مدعی شویم که استثناء و قاعده را توامن داریم. مشکل نداریم، هم علم قبول داریم که قاعده علمیه، هم استثناء را قبول داریم. مگر آن که بتوان تو پرانتز است، مگر آن که بتوانیم نشان دهیم تصرف علل مافوق طبیعی ناممکن است. اون شما بفرمایید اثبات کن، شما بگو آه نمیشود، از کجا چه دلیل دارید که بگید که تصرف اونها نمیشه مگر اینکه این اثبات شد که ناممکن است. قانون و بله در قلمرو امور طبیعی جامع و با کفایت باقی میماند. نه، ما قوانین طبیعیمون را بدون هیچ گونه دغدغه نگه میداریم و در عین حال میتوانیم وقوع مورد ناقض را نیز تصدیق کنیم. مشکلی نداره. هم قانون طبیعی قانون طبیعی ثابتی است و هم مورد استثناء هم مقابل چیه؟ قبوله. خب اون حرف مکینون که اشتباه کرده بود، اینا که جواب دادن نصف مطلب را گفتن، طبق عرضی که کردیم و تحلیل ما نصف مطلب را گفتن، نصف حرفشون درسته، یه نصف ایش را نگفتن. اگه گفتی چی را نگفتن؟ نه، طبق این بیاناتی ما گفتیم. اینا خلاصه این شد که قوانین طبیعی مشروط است به چه؟ به عدم دخالت عوامل متافیزیکی. این رو گفتن. ما یه چیز دیگه هم گفتیم. بله بله، ما از نظر ما یک چیزی هم اضافه برای نداریم. ما میگیم که اگر چنانچه قوانین طبیعی شناخته شده، ما وقت اینجوری میگیم ها، میگیم قوانین طبیعی علا قسمن، قوانین طبیعی شناخته شده، قوانین طبیعی شناخته نشده. تناقض نیست دیگه. قوانین طبیعی شناخته شده عمل اینجور میکند، قانون طبیعی ناشناخته اونجور عمل میکند. چه بسا قانون طبیعی شناخته شده جواب نده ولی قانون طبیعی ناشناخته اون قانون طبیعی جواب بدهد. این نقض این قانون طبیعی چی؟ نیست. شما رفته گلگاو زبان مسکن اعصاب هستی را پیدا کرده، میتونید بگید دیگه هیچ گیاهی هیچ چیز دیگری نیست مثلا، یا هیچی این زد خونسا کننده ندارد در عالم طبیعت؟ نمیتونید بگید نه، این تأثیر کردنش اولا منحصر نیست که دیگه علت دیگری نداشته باشه برای این پدیده، و ثانیا مطلق نیست. دو تا عرض کردم. تأثیر گلگاو زبان در تسکین اعصاب اولا منحصر نیست، علت منحصره نیست. پس اگر یه چیز دیگری هم آمد تسکین داد، حالا یا دعا بود یا نمیدونم سوره فاتحه کتاب بود، یا اصلا یه کسی یه چیزی داد به این خورد تسکین پیدا کرد، این نفی او نمی کنه، چون علت منحصره که نیست که. و نه مطلق است، مطلق هم نیست، یعنی این اثر می کند به شرط اینکه یه عامل خنثی کننده چی جلوش را نگیره. حالا اگر یه عامل خنثی کننده میخواد طبیعی باشه، میخواد متافیزیکی، این نقض نمیشه چون مشروطه. پس این جوابی که این نویسندگان دادن اون ذیل حرف درستی است، فقط اینا مشروط کردن به قوانین متافیزیکی. ما میگیم نه، اگر قانون طبیعی هم باشه، میخواد قابل شناخت باشه، میخواد بعدن یا نه، فرقی نمیکنه، مشکل ما نداره. اینا هم در نظر شریفتون باشه. بفرمایید. شما یه نه آقا دیگه، ببینید روز اول شما این مشکل حضرت عالیه دیگه. من که نمیتونم 7-8-10 جلسه بحث رو دوباره برگردم که این کلاس ما کلاسی که یه روز بیای در روز میای به درد کسی نمیخورن. من این رو بی‌تعارف عرض بکنم، دوستانی که میخوان بهره ببرن باید منظم بیان. این یه روز بیام حالا بیکار بودین یه جای دیگه بشو ببینیم این کلاس چی میگن، این به درد نمیخوره، یعنی وقت ضایع کردنه. کسانی که مایلن این مباحث ما مباحث جامع الاطراف تحلیلی متحری بونه است. من متحری نیستم ولی روش متحریه، یعنی جوانه مبسنان علامه هم گفته باشه. ما مقلد نه علامه این، نه ملا صدران، نه ابن سینا، نه هیچ کس. ما مقلد عقلمون هستیم، بعدم وحی. از هیچ کس تقلید نمی کنیم جز از عقلمون، جز از وحی مقلد هیچ کس نیستیم. تمام مباحث رو بحث میکنیم، احترام علما رو هم داریم، ولی بالاخره هر چی که به عقلمون رسید میگیم. اینا رو بحث کردیم، مفصل بحث کردیم. ما این قوانین رو به لحاظ فرد بنده الحمدلله تعریف از نفس نباشه جوری نیست که بی گدار به آب بزنم. اینا همه رو خودم دیدم، مطالعه کردم، فلسفه تدریس کردم سالها، دستم هست فلسفه، ارادت به علامه دارم، ارادت به متحری دارم، مولا صدر دارم. اما بالاخره بحث‌های عقلی مقتضای خودش داره، تحقیق و تحلیل چیز دیگه. اینه که الان شما می‌فرمایید معلومه مطلب دستتون نیست که حتما هر چه بخواهد در طبیعت رخ بدهد باید سبب طبیعی داشته باشه به ای دلیل. ما اینا دلیلش هم گفتیم رد کردیم، دلیلی نداره، این اثبات شده نیست. نه دلیل عقلی داره نه نقلی. بله سبب قابلی میخواد، چون هر چیزی در طبیعت رخ بدهد قابل طبیعی میخواهد، اما فاعل طبیعی میخواهد، شرایط طبیعی میخواهد، نه خیر، محال نیست. بدون اینها از به اراده الهی محقق بشود، هیچ مشکلی نداره. حضرت مریم میگوید که زکریا میگوید این رزق از کجا آمده؟ انا لک هذا؟ قالت هو من عند الله. بله، یه جا هم میگوید که هزی الیک بجزء من النخل نخله، اونجا هم میگوید که بله این سبب طبیعی داره، اینجا برو درخت تکون بده تا خرما به تو بده، درخت خشک. اما یه جا هم میگن نه درخت میخواد، نه خشکش، نه تره، هیچی نمیخواد، هم یه رزقی مرتبه میاد از عالم غیب میاد دیگه. این سبب طبیعی چیه؟ اینا رو دقت بفرمایید. بله، آقای سروج اشتباهی وقت کرد، گفتش که وحی در این عالم شده، سبب طبیعی میخواد، پس پیغمبر درست کرده. این چه حرفیه؟ در عالم طبیعت از خدای متعال وحی را الغا کرده به نفس پیغمبر، چه مانعی داره؟ خب این تا اینجا. ما فقط باقی مونده یک نکته ای که وقت نشد، میخواستم امروز این را بگم که فرصت نشد، که این نقدی که مرحوم آقای مطهری بر مرحوم آقای شریعتی پدر نه پسر، این نقدی که مرحوم آقای مطهری بر مرحوم آقای شریعتی وارد کرده اند، آیا وارده؟ من به نظرم میاد وارد نیست. یعنی با این بحثایی که کردیم، هر که آقای شریعتی پدر، یعنی مرحوم محمد علی شریعتی، قابل قبوله که بله این قوانین طبیعی، قوانین قراردادی نه اعتباری ها، قراردادی یعنی تکوینی، خدا قرار داده، خدای متعال میتواند به هم بزنه. اینا به قول همون تعبیر هگل که آقای مطهری نقل کرد، قوانین وجودیه هنوله، نه ضروریه. وقتی قانون وجودیه شد، خب میشود استثناء پیدا کنه دیگه، یک چیز دیگری از یه راه دیگری هم بیاد بشود. این را بعدا انشاءالله تعالی عرض میکنم. مرحوم آقای مطهری حرف آقای شریعتی را با اشاعره یکی گرفته، یکی نیست. اشاعره اصلا به قانون معتقد نیستن، آقای شریعتی به قانون معتقده. ایشون اشتباه شده دیگه. حالا آقای شهید مطهری خیلی مرد بزرگواری، ولی خب اشتباه شده اینجا. اینجا فرمودن که حرف آقای شریعتی حرف اشاعره است، و این نیست. اشاعره اصلا به روابط علی و معلولی اصلا معتقد نیستن. ایشان میگه رابطه علی و معلولی هست در نظام طبیعت، این رو خدای متعال میتونه از یه راه دیگه ایجاد بکنه، از یه علت دیگری جایگزین داره، علت بدیل داره، نه اینکه منحصر باشه. حالا تأملی بفرمایید ان شاء الله تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.